وطنان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه کتاببان باشید.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاببان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد و سلام و درود به پیشگاه شنوندگان عزیز و همراه کتاببان. علی اکبر زین‌العابدین هستم و با موضوع تخصصی دیگری در حوزه ترویج کتابخانی همراه شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز نقش روابط عمومی کتاب فروشی ها در ترویج کتابخانی.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاببان.
در سالهای اخیر کتاب فروشی های محلی تبدیل شدن، بعضی هاشون به کتاب فروشی های بزرگتر و از طرفی هم شهر کتاب ها رونق بیشتری گرفتن، تعدادشون در شهرهای بزرگ افزایش پیدا کرده. همچنین در چند سال اخیر باز خبری هم ما داشتیم از تأسیس یک مجموعه بسیار بزرگ کتاب فروشی به نام باغ کتاب در تهران و اخیراً هم در جنوب کشور. روابط عمومی های کتاب فروشی های بزرگ مسئولیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کردن، به خاطر اینکه هم گستردگی مساحت و وسعت کتاب فروشی ها و اجرای برنامه های متنوعی که در اونها اجرا میشه نیازمند ارتباط جدیتر، مؤثرتر و روزآمدتر با مخاطبین کتاب فروشی هاست. بررسی میکنیم نقش روابط عمومی ها و واحدهای ارتباطات کتاب فروشی های بزرگ رو، به ویژه با مهمان ارزشمندم، سرکار خانم نلی محجوب که ضمن اینکه از نویسندگان و مترجمان ادبیات کودک نوجوان هستن، اما از مدیران موفق روابط عمومی چند کتاب فروشی بزرگ بودن، چه در بخش کودکان و نوجوانان چه حوزه عمومی و بزرگسالان. سرکار خانم محجوب، به کتاببان خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما و در خدمتون هستم.
البته من تو مقدمه گفتم که بیشتر شاید روی کتاب فروشی های بزرگ یا ابر کتاب فروشی ها داریم صحبت میکنیم، ولی در میان بحث هامون هم میدونم که به هر حال حتی کتاب فروشی های کوچکتری هم که هستن دارن روابط عمومی هاشون شکل گرفتن و با شیبه های جدید دارن کارشون میکنن. من میخوام بدونم اولین چیزی که خود شما وقتی وارد یک مجموعه تازه میشی و میخوای سیاست گذاری کنی و جهت دهی کنی، چه چیزی رو در نظر میگیری؟
ببین، موقعیت جغرافیایی اون کتاب فروشی، محلی که درش قرار داره و در واقع فضای بومی که اون توش قرار داره خیلی دخیله. جنس مخاطب شما رو این چیزا تعیین میکنه. اگر میخواین مخاطبتون رو جذب کنید و باهاش ارتباط لازم رو بگیرید، لازمه که به این چیزا توجه کنید و در برنامه ریزی دراز مدت و کوتاه مدتتون، صرفا شما دیگه یک مسئول روابط عمومی نیستین، شما باید به مسائل اجتماعی روز، مسائل سیاسی روز و وضعیت اقتصادی مخاطبتون و منطقه‌ای که درش هستین توجه داشته باشین. استفاده از ابزارهای گوناگونی که در حال حاضر وجود داره، چه سنتی چه مدرن، از جمله دیگر عواملیه که میتونه نقش داشته.
خب حالا قبل از که وارد این امکانات و ابزارها بشیم، میخوام بدونم که شما در مورد مخاطب شناسی صحبت کردی که چجوری باید اینها رو بشناسیم و طبق اونا برنامه‌ریزی کنیم. میخوام بدونم که اصلا چه اتفاقی افتاد که اینقدر روابط عمومی در کتاب فروشی ها جدی شد؟ چون تا قبل از این مثلا ما واحد روابط عمومی به اون معنی نداشتیم. حالا یه نفری بود که مدیر مثلا کتاب فروشی بود، از یک طریقهایی هم تبلیغاتی رو میکرد ولی خیلی محدود.
یکی از دلایلش میتونه رقابت شدیدی باشه که کتاب فروش ها با هم دارن در حال حاضر. شما مسلما میبینین توی یه خیابون نزدیک به هم یه عالم کتاب فروشی کنار هم هست، جدایی از کریم خان که مخاطب خاص خودشو داره، اون کتاب فروشی ها و ویژگی های خودشو داره، جاهای دیگری هم شما در سطح شهر تهران میبینین که کتاب فروشی های نزدیک هم داره.
قرار داره.
شما باید حداقل کاری که میتونین بکنین اینه که مخاطب نزدیک خودتون رو جمع کنید. یعنی یک جور بومیگرایی باید بکنید، اون جنس مخاطب رو در نظر بگیرید، خواسته هاشو، نیاز هاشو و حتی طرز فکر و استایل زندگیشو.
یعنی لازم نیست که حتما بریم از دورترین مخاطب مثلا توی یک منطقه دیگری رو وادار کنیم بکشیم.
واقعا نمیشه دیگه در عمل این کار رو کرد. خیلی اتفاق بزرگی اگه بشه به این شکل انجام بدیم کار رو، که اون دیگه کاره در واقع مجموعه های بزرگی هستش که درش کتاب فروشی هم دارن. این که شما صرفا یه کتاب فروشی باشید که نهایتا میتونین یه صنایع دستی در کنار کتاب فروشیتون داشته باشین، چیزی که شهر کتاب ها دارن، و یه کافی شاپی که بتونه یک فضای استراحت خونوادگی رو ایجاد کنه، یا بتونن بیان راجع به یه کتابی که گرفتن گپ و گفتی داشته باشن، در اون حالت یه چیزی میشه مثل باغ کتاب، که یعنی شما سالن سینما دارین، سالن های تفریحی کودک نوجوان دارین، باغ علم دارین، و شما در واقع اونجا یک روز فرهنگی خانوادگی دارین که باعث میشه شما از مناطق مختلف شهر به اونجا بیاین. ولی یه کتاب فروشی معمولی قاعدتا نمیتونه این حالت رو داشته باشه.
واقعا روابط عمومی ها الان میتونن باعث کتاب خان تر کردن مردم بشن؟ روابط عمومی شهر کتاب ها یا کتاب فروشی ها؟
نسبیه. ببینید، در واقع اون شکل معرفی کتابشون میتونه کمک کنه و اتفاق روز. یعنی وقتی یک اتفاقی افتاده که همه درگیر یک ماجرایی هستن و یک نیازی دارن، شما وقتی کتابی رو معرفی میکنید بهشون، اون کتاب دچار یک اقبال خیلی گسترده‌ای میشه. یعنی شما نیاز مخاطبتو وقتی بشناسی و بهش اون چیزی رو که میخواد ارائه بدی، حتما تأثیر گسترده‌ای خواهد داشت.
ممنونم. بخش اول گفتگوم تموم شد. ادامه میدیم باز.
همکلام با مربیجان در کتاب بان.
با مربیجان.
در بخش همکلام با مروجان کتابخانی این برنامه کتاببان، مهمان تلفنی دارم، سرکار خانم بهار دهخانزاده از استان یزد، شهر یزد، که دانش آموز پایه هشتم هست ایشون و در ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب در بخش دانش آموزان ایشون شایسته تقدیر شناخته شدن. بهار خانم سلام.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب به کتاب بان خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم.
بهار خانم چی کار میکنی شما که به عنوان مروج کتاب شناخته میشی؟
من واقعیتش اینه که از کارهای خیلی ساده و کم هزینه شروع کردم. مثلا در بعضی از مراسم ها که بوده، جشن تولد دوستان و آشنایانمون که بود، سعی میکردم که به اونا کتاب هدیه بدم و خب این زنجیره ادامه پیدا میکرد. دوستانم
خب، کتاب هدیه میدادیم وقت درباره کتاب ها صحبتی هم میکردی باهاشون که من چرا کتاب انتخاب کردم، مثلا چی داره؟
خب ببینید، بعضی از لزومن به دوستانی که میدادم همشون کتاب خواه نبودن. دوستانی که علاقه داشتن آره حتما صحبت میکردیم در موردش، و دوستانی هم که علاقه نداشتن گاهی اوقات خودم میرفتم ازشون میپرسیدم که کتابو خوندن یا نه، و خب در موردش آره صحبت هم میکردیم.
خب کارهای کم کم کارهای بزرگترت هم بگو که کجا حاضر شدی؟
بله، با کمک بعضی از انجمنها و سمنها، با مناسبت روزهایی هم که بود و در بعضی از روزها برها جلسات نقد و بررسی کتاب ها رو انجام می دادیم. جلسات نقد و بررسی با نوجوانان داشتیم و حتما نوجوانان هم نبودن، بزرگتر هم شرکت می کردن. بله.
نقد و بررسی یعنی تو هم به عنوان کسی که در مورد کتاب ها نظر می ده شرکت می کردی؟
هم گاهی اوقات به عنوان، حالا میشه گفت مجری، و هم به عنوان یکی از مخاطبانش. بله.
اون وقت در شکل دادن و دعوت کردن و نمیدونم جمع کردن همسالانت هم کاری میکردی؟
بیشتر که از دوستان توی مدرسه هم بودن، اما خب توی رسانه ها و فضای مجازی هم تبلیغ میکردیم و دوستانی هم از اون طریق پیدا شدن برای شرکت.
کتاب ها، در انتخاب کتاب ها هم نقش داری؟ یعنی کتاب هایی که خودت دوست داری و فکر میکنی که روی همسن و سالهات اثر گذاره انتخاب میکنی؟
بله بله، خودم انتخاب میکردم. البته کار ما کار تیمی بود، همه تو شرکت میکردیم. بعضی جلساتمون فقط مخصوص نوجوان ها و جوان ها بود. سعی میکردیم اون کتابایی که توی رده سنی هم در سنی نوجوان و جوانان هست رو انتخاب بکنیم، و اون کتابایی که به حال توی جامعه جوان مطرح هست رو انتخاب بکنیم.
میتونم بپرسم بیشتر چه کتابهایی؟ مثلا رمانن یا کتابهای؟
معمولا رمان بودن، یعنی تعداد صفحاتش زیاد بود.
رمان چیا بوده بیشتر که بچه ها دوست داشتن، نوجوان ها دوست داشتن؟
کتابایی که تا اونجا که من دیدم دوست داشتن، یکی رمان شگفتی بود. البته حالا به اون کتاب رمان شاید بشه گفت کتاب بیگانه.
بله.
و کتاب توتوچان. دیگه کتابی که
اینا رو استقبال میکردن ها؟
بله بله، چون دغدغه خودشون بود معمولا تو کتاب ها.
فکر میکنی همسن و سالای تو دغدغه شون بیشتر چیه تو کتاب ها؟ دنبال چی میگردن؟ چه موضوعاتی میگردن؟
موضوعاتی که مخصوصا کتاب توتوچان رو بچه ها خیلی استقبال کردن ازش، و کتاب بیگانه همینطور.
چرا؟
به خاطر اینکه الان دغدغه تقریبا جوانای ما، شاید حداقلش توی بچه‌ای که توی جلسه ما شرکت میکردن، بیشتر درس شده بود فقط، و اون فشارها و استرسایی که در روی درس
و نمره
بله و نمره به اونا وارد میکرد، و بالاتر از اون در سطح همه اینها که دیگه کنکور اینها بود. و این کتابا شاید توی زندگی در واقع یه تعریف دیگه زندگی رو بهشون معرفی میکرد و معنای زندگی رو برای اونو گسترده تر میکرد.
آفر.
و باعث میشد که از یه زاویه دید به دنیای اطرافشون نگاه نکنن.
و مشخصا توتوچان چی بهشون داد؟ چه معنایی بهشون بخشی؟
توتوچان بیشتر قدرت تخیل خیلی قوی داشت، شخص توتوچان، و این بود که بچه ها میتونستن خب با ذهن خودشون بازی کنن، فکرهای درونی خودشون رو به حقیقت در واقع تبدیل بکنن. این برای بچه ها جالب بود.
بسیار عالی، و درود بر تو که خوب تشریح کردی نیازها و علاقمندی های نوجوانان رو. ما امیدواریم که هر سال که میگذره در ترویج کتابخانی و اینکه معنادارتر بکنی زندگی خودت رو و کمک کنی به همسن و سالهات، برات آرزوی موفقیت میکنی.
متشکرم از این گفتگوی خوب و سمیمی. خیلی ممنون، ممنون از دعوت شما.
خدا حافظت.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
بیست و هفت سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدع را با مقصد اشتباه.
خانه مار دو سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپه جلوی آفتاب حلقه زد و با خود گفت بگذار مرد مارگیر آنقدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خسته شود.
کارمند بسته را میگیرد. همان جعبه کفشی که کمتر از 24 ساعت پیش روی ایوان خانه ما قرار داشت. دوباره با کاغذی قهوه‌ای، بسته بندی و با نوار چسب شفاف مهر و موم شده. درست همان طوری که به دست من رسیده.
شاید هم یک پیام تلفنی طولانی، خنده دار و بی سر و ته برایش آمده باشد که در آن همه آدم هایی که این آدم تا به حال می شناخته دارند توی گوشی تلفن حرف می زنند و همه با هم می گویند تو قبول شدی، فقط یه امتحان بود. هممون سر کارت گذاشته بودیم. زندگی واقعی خیلی بهتره.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
خب بخش دوم گفتگوی من رو میشنوید با سرکار خانم نلی محجوب درباره نقش روابط عمومی کتاب فروشی ها در ترویج خواندن. خانم محجوب، الان ابزارهای مختلف و امکانات مختلفی در اختیار روابط عمومی کتاب فروشی ها هست. بعضیش مشهورن، ممکنه شما حالا نکته هایی رو در کنار این مشهورها بگین که قابل استفاده باشه. چیا هستن؟
ببینید، به طور معمول فضای مجازی ابزار خیلی مناسبیه در حال حاضر، به خصوص که مخاطب ما بهش عادت داره. یعنی هر کدوم از ما ساعتها از روزمون رو، به خصوص وقتی که دیگه از سر کار برگشتیم، داریم میگردیم توی این فضاهای مجازی. مشکلی که هست اینه که طبقه بندی شاید نداشته باشه یا آدم ها همینجور گذری برن سر بزنن. اینی که شما اگر بتونین هدفمند ارائه بدین اون چیزهایی رو که مخاطب میخواد و سلیقه مخاطبتون رو در نظر بگیرین، به نیازهاش توجه کنین، قبل از اون تونسته باشین اعتمادش رو جلب کنید، حتما میتونین ارتباط بهتری باهاش بگیرین.
خب الان با این وضعیت هنوز مردم حاضرن که بیان به کتاب فروشی و تو برنامه های کتاب فروشی شرکت کنن حضوری؟
با توجه به مناطق، بله، مناطقی که مرکز شهر هست و دسترسی بهش راحت تر هست، مسلماً این جمعیت بیشتری رو شما خواهید داشت.
ولی خیلی از برنامه ها هست با اینکه خیلی کیفیت دارن اون برنامه ها، اون نشست ها که انواع اقسام هم دارن، چه برای کودکان و جوانان، چه برای بزرگسالان، چه نشست های تخصصی و عمومی، بعضیش خیلی پر اقباله، بعضیش کم استقبال میشه و خب مدیران کتاب فروشی ها این رو از چشم واحدهای روابط عمومیشون میبینن.
خوشبختانه دیگه الان از چشم واحد روابط عمومی نمیبینن.
برای اینکه
بله، برای اینکه انقدر اتفاقات متنوع میفته در طول روز برای آدما و حجم اتفاقاتی که تو جامعه ما میفته، یهو ممکنه که آدمها برای مدتی علاقه‌ای به شرکت در هیچ برنامه‌ای نداشته باشن. در یک ماه و نیم دو ماه اخیر ما این اتفاق رو مشخصا تجربه کردیم و
نه، در واقع به احساس عمومی جامعه، هیجاناتش، عواطفش، خوشحالیهاش، ناامیدیهاش ارتباط پیدا میکنه.
دقیقا ارتباط پیدا میکنه و این باعث میشه که حتی انگیزه حضور و آوردن بچه هاشون رو تو برنامه های کودکان نداشته باشن، چیزی که ما کمتر تجربه کردیم. یعنی برنامه کودک چیزی بوده که حتما برنامه شلوغی بوده،
ولی در گاهی موارد پیش میاد.
بله، حتی این حالت
خب هست. حالا اگر از این بگذریم، یعنی از مواقع خاص بگذریم، در حالت یک حالت طبیعی و عادی، چی کار باید بکنن روابط عمومی ها؟ چون انقدر تنوع برنامه زیاد شد، یه وقتی مثلا 20 سال پیش یه دونه برنامه توی کتاب فروشی برگزار میشد خودش یک اتفاق مهم فرهنگی بود، الان دیگه اینطوری نیست. این تنوع وجود داره. در این حال شما هم نمیخواین این ارتباط رو از دست بدین، یعنی همه چی در دنیای مجازی باشه.
ببینید
تکنیک‌های جدید چیه؟
نوآوری خیلی مهمه، شکل برگزاری و اینکه شما برنامه‌ای رو انتخاب کنید که تکراری نباشه.
موضوع برنامه، یعنی
موضوع برنامه، شکل اجرا، و باز عرض میکنم نیاز جامعه رو در نظر گرفته باشیم. مسئله‌ای که هست در واقع شما باید یک چیزی رو که مد نظر قرار بدیم، شما برای یک طیف عمومی دارین برنامه رو معرفی میکنین، ولی اون مهمان برنامه‌تون خیلی مهمه که چقدر باهاتون همراهی کنه. یعنی این تجربه باز نشون داده وقتی که مهمان برنامه‌تون کسیه که دنبال کننده داره، اونها مسلماً تعدادشون خواهند اومد. یک نویسنده‌ای که خودش پیگیر کارهاش هست و اعلام میکنه تو صفحش که کجا برنامه داره، چه برنامه‌ای داره، حتماً یه سری از افرادی که اون سبک و سیاق و دوست دارن دنبالش خواهند اومد. پس دو طرف است ماجرا.
بله.
فقط
بله.
روابط عمومی اینجا نقش نداره.
بله خب روابط عمومی توی انتخاب مثلا بله. مهمان
بله.
یا و این درسته که هر برنامه‌ای که در کتاب فروشی ها برگزار میشه حتما باید با کتاب ربط داشته باشه؟ آره؟
نه الزامن.
آها.
نه الزامن. شما میتونید کتاب رو یا وسیله‌ای قرار بدین یا در نهایت بهش اشاره‌ای داشته باشین، بازی بر اساس اون کتاب. اگر بخش کودک نوجوان رو بخوایم در نظر بگیریم،
بزرگسالان چی؟
بزرگسالان هم شما میتونید یک بحثی رو در نظر بگیرید، انتخاب کنید، صحبت راجبش بشه، در کنارش کتاب‌هایی با اون موضوع مرتبط رو معرفی کنید.
بله. الان تولید محتوا هم برای صفحه‌های مجازی از طرف روابط‌عمومی الان مسئله مهمی شده. بله. نه؟ و الان کسایی که محتوا می‌نویسن دیگه یه تخصص شده؟
تقریبا یک تخصص شده که چجوری بنویسن، از چه زاویه‌ای وارد شن. باز همون برمیگرده به اینکه کدوم منطقه رو شما و چه مخاطب هدفتون کیا هستن. شما اگه صفحه‌ای می‌خواید داشته باشین که برای کودک نوجوان باشه، کاملا جنس، لحن و زبانش با صفحه‌ای که برای بزرگسال دارین در نظر می‌گیرین، حالا این بزرگسالتون چه نوع بزرگسال، با چه نگرشی، چه طیف سنی باشه، همش متفاوت خواهد بود اون لحن.
غیر از صفحات مجازی از چه طریق دیگه روابط عمومی ها میتونن تأثیر بذارن و در واقع دعوت کنن مردم رو به کتاب فروشی؟
یه مقدار سخت شده به خاطر گستردگی شهر. ولی فکر میکنم بزرگترین عاملی که ما میتونیم بگیم تأثیر داره و ازش غافل هستیم، در واقع تبلیغات و بیلبوردهای شهری هست.
آها.
و حتی تبلیغاتی که تلویزیون میتونه به صورت حرفه‌ای روی کتاب داشته باشه.
یعنی کتاب فروشی رو آخه چون
بعد میان کتاب فروشی، یعنی شما وقتی یه کتابی رو تبلیغ میکنی، نه شعار بدیم که کتاب خانی
ترویج باشه،
ترویج باشه، یعنی یک هماهنگی و یک ارتباط تنگاتنگ با ناشرها اگر داشته باشن، ناشر کتابو داره تولید میکنه، صدا سیما بتونه رو تبلیغ کتاب ها همکاری کنه.
راستی گفتید ناشرها، روابط عمومی کتاب فروشی ها یک بازوشون هم روابط عمومی ناشرین هم، نه؟ یعنی شما باید با روابط عمومی ناشرین هم پیوند خوب داشته باشید.
اگر برای نشست ها و برنامه های جانبی باشه، بله حتما.
که اونها هم در واقع میان و شما رو باز توی صفحات مجازشون معرفی بله. میکنن.
بله دقیقا، یه ارتباط تنگاتنگ، یه زنجیره است که باید کاملا سفت و محکم به هم وصل بشه.
ما هنوز به اینجا نرسیدیم که وقتی میخواد یه کتاب تازه منتشر بشه از طرف یک ناشر بیاد و مثلا با روابط عمومی یک کتاب فروشی بزرگ یا چند کتاب فروشی هماهنگ باشین و از قبل این اتفاق افتاده؟
بله این اتفاق افتاده، ولی خب یک کمی محدوده، ولی هست برای افراد بزرگی که حالا صاحب نام هستن، کتاب فروشی ها ترجیح میدن که این کار انجام
یعنی از قبل میان با ناشر
بله.
هماهنگ میشن
و در واقع رونمایی کتاب رو به معنای واقعی رونمایی برگزار میکنن. و مثلا
چیه معنای واقعی رونمایی؟
اینکه کتاب چاپ نشده باشه و همون روز توزیع بشه بعضی وقتا کتاب چاپ شده، چند ماه هم ازش میگذره ولی میان رونمایی میگیرن. دیگه اون واقعا رونمایی نیست، یه آشنایی با کتابه. رونمایی اینه که واقعا همون روزی که شما دارین مراسم براش میگیرین، همون روز داغ داغ اون کتاب بله. اومده باشه از بله. چاپخونه و مجوزها رو رد کرده باشه، اومده باشه و توضیح بشه. خوشبختانه چرا در یکی دو سال اخیر ما تو خود شهر کتاب داشتیم یکی دو تا از این نشست ها که یکیش مال کار آقای نجف دریابندری بود که
کدوم کتاب
دیگه الان یادتون نیست، متاسفانه اون همزمان شد و با پخش فیلمشون همزمان بود، یعنی یک برنامه کاملا
مال نشر کارنامه بود.
بله مال نشر بله. کارنامه بود، خیلی مفصل همزمان که توی شهر کتاب مرکزی برگزار شد، نشر کارنامه هم کتاب‌ها رو گذاشته بود به طور همزمان و در شهر کتاب الف هم باز کتاب‌ها به طور همزمان پخش شده بود.
سپاسگزارم از حضور شما خانم محجوب بزرگوار و این تحرکی که به شهر کتاب ها و باغ کتاب که در پرونده کاری شما به عنوان مدیر روابط عمومیشون بودی هست و آرزوی موفقیت های بیشتر. از شنونده ها مخاطبین پیگیر کتاببان هم میخوایم که همچنان بازخورد هاشون رو از هر طریقی که میتونن و تا الان دارن انجام میدن به ما بدن تا برای تغییراتی که در فصل بعدی کتاببان قرار انجام بشه مورد استفاده قرار بگیره. خانم محجوب خیلی خوش آمدین، خدا نگهدارت.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید. من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
این یک آیروپال است، آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپال بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم، دوست داری، دوست داری، آب میوه های حالیس
میگیرم، میگیری،
میگیری، آب میوه های حالیس
میخورم، میخوری،
میخوری، آب میوه های حالیس،
آب میوه های آلیس، سالم و خوش طعم طبیعی است. انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
نیمروزتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. شما موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز برنامه ها رو از طریق شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. همکاران ارجمند بنده در گروه تاریخ و اندیشه آماده هستند تا لحظات دیگه برنامه مجله نیمروز رو تقدیم حضورتون کنند. این برنامه به مدت 60 دقیقه به صورت